أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام سوک اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه فرقان را مطرح می کنیم. با این که در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیه شماره 21 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شود. بعد از آن که پاسخ اشتباه و اشکالی که برای مشرکان نسبت به نبی مکرم اسلام پیش آمده بود در آیه 20 داده شد، و اینکه همه پیامبران الهی از نیازهای بشری مستثنا نیستند، رفتارهای انسانی دارند، الگوی انسانی هستند در حوائج و نیازمندی های شخصی و جمعی خودشون، لذا می خورند، مباشرات جنسی دارند، زندگی دارند، رفتارهای اجتماعی دارند و باید در همین معاش و در همین زندگی مادی الگوی اجتماعی و فردی انسان ها باشند. انبیاء الهی نمی توانند از جنس دیگری و بدون داشتن این نیازها باشند این انسانهای بالا. خواندیم و گفتیم و در نهایت فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، و بعض از شما انسانها را برای بعض دیگر فتنه قرار دادیم، و گفته شد که فتنه به معنای سنگ حیار و محک است، عامل ارتقا و نزول. همه انسان ها هر موقعیتی که دارن نسبت به موقعیت موازی اون، کنار اون، مرتبط با اون، اسباب فتنه می شود. و توضیح داده شد، دیگه تکرار سخن نمی کنم، معلم برای شاگردان خیش عامل فتنه است. اگر معلم کار معلمی رو درست انجام می دهد و شاگردان عمر او را و تلاش او را قدر نمی دانند و تضییع می کنند، فتنه اند. ارتقاء مقام معلم است و تنزل مقام اونها. اگر شاگرد مستعد و پویا اما معلم تلاش کافی رو نمی کند، اینجا معلم فتنه شاگردان، اونها اوج می گیرند و معلم به زیر می رود. طبیب برای بیمار، تمام مشاغل اجتماعی رو که مراودات جمعی دارند عزیزان، رد این فتنه رو در حلقه ارتباطی کاملا می جوییم. از درون خانواده بگیرید، زن و شوهر فتنه یک دیگر، تا حاکمان و مردم، تمام ابعاد اجتماعی رو این سخن حضرت باری تعالی در می نوردد و طی می کند. و بسیار این آیه تکان دهنده ای بود که دیشب توضیح دادیم. و در یه جمله کلیدی حضرت باری تعالی فرمود اتصبرون، آیا صبوری می کنید در این امر فتنه؟ آیا به مقتضای عقل و شرعتون عمل میکنید تو این طوفان غرایز درونی و عمیان، یا خیر، یا تسلیم میشوید؟ اتصبرون، اگر صبورانه فهم این معنا کردید، سربلند و پیروز برون میآیید، اوج میگیرید و پله پله بالا. و اگر خیر و متاسفانه بدانید که پلکان نزول و درکات رو طی می‌کنید و مکان ربک بصیرا، و خداوند هم کاملا بصیر و بینا و آگاه است به اون چه شما عمل می‌کنید. اما رسیدیم به آیه 21 و قال الذین لا یرجون لقاءنا، همان گونه که اشاره شد قبلاً، محضران بارک دوستان، در این آیات بینات مشاهده می‌فرمایید که خداوند پیرامون قرآن فرستنده آن و گیرنده آن، پیرامون توحید، معاد، نبوت، این اصول محور سخن و کلام است. اینجا بازی مراجعه است به بحث معاد و میگویند اون کسانی که لا یرجون لقاءنا. توضیح داده شد که کلمه رجاء که ترجی، تمنی و انتظار رو واژگان غریبه به هم در ادب و کلام عرب و در قرآن میبینیم، ترجی میل و امیدیست که عملیست، شدنیست، ممکن است. اما اگر این در قالب تمنی مطرح شود، گاه تمنی به اموری تعلق میگیرد که عملی نیست، ممکن نیست. انتظار هم نوعاً در موارد خیر به کار میبرد، البته کاربرد شر هم دارد. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، گفته میشود به اونها که در انتظار عقوبت و عذاب الهی باید باشند. اینجا قال الذین لا یرجون لقاءنا، اینها که هیچ چشم داشته مثبت و امید مثبتی ندارند، اصلا باوری ندارند به لقاءنا، به دیدار ما. به بهانه این کلمه شبهه‌ای رو وارد کردیم خدمت دوستان عزیز و گفته شد که بعضن ممکن است جمع و جماعتی در قرآن با مفاهیمی مواجه میشن که در نگاه بدوین مفاهیم با هم تنافر دارد، با هم گاه ممکن است تناقض حتی دیده بشه صرفا، و اینها رو گاه جماعتی هم به عنوان یه مجموعه موارد نقضی و موارد شاهکاری خب بالاخره مطرح میکنن که اینها به نوعی ایراداتیست بر قرآن و مستمسکی برای جمع و جماعتی میشود. اشاره کردم این درب رو خود امیرالمؤمنین پیشوایان دین گشودند و این رخصت رو دادن که اگر چنین تصورات و تأملاتی است، اینها بازگو بشه، مطرح بشه، پاسخ اون رو بشنون مردم و بدانن که لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، در مجموعه این کتاب مستطاب الهی هیچ سخن غیر حقی نیست، لذا نه تناقضی است نه تنافری است. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر سخن غیر خدایی باشد، یه بشر بگوید، ممکنه صدر و ذیل کلام یه جای کتاب یه جای تعریف با اونجا یه تناقضی داشته باشه. ذهن بشری است و خطای بشری، نه علم حکیمانه ناب که از هر منشأ بی بدیل و بی زبان حضرت باری تعالی فرود می آید بر قلب پیامبران الهی، اون هم وجود نازنین نبی رحمت. خب این مصادیقی رو هم گفتیم، یه نمونه مشرق و مغرب رو خدمت دوستان اشاره کردیم که از امیرالمؤمنین سوال شد و این رو برخورد میکنید. موارد دیگر هم در قرآن میبینید که اینها ممکن مطرح بشه. از یه سو قرآن میگوید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار سنگین دیگری رو بر دوش نمیکشد، هر انسانی بار خود رو به دوش می کشد و کل نفسم به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گروه ما کسب و اعمال خود او خواهد بود. خب این رو از یه سو در قرآن می خوانید، اما می نویسند برای شما میگن آقا قرآن شما که چنین می گوید، در جای دیگری می گوید گروهی هم بار خودشون می کشند هم بار دیگران می کشند. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالَهُمْ، اینها میکشن بار خودشون رو و بار دیگران را هم در کنار بار خودشون. شما که میگید لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو بر نمیداره، و پس این آیات سوره مبارکه عنکبوت رو چه میکنید، چه جواب میدهید؟ این موارد این چنینیست. خب بالاخره عرض کردم تمام این مواردی ظرافت و تفتنی میخواد، یه تأملی میخواد در مجموعه آیات و این ارتباط آیات کاملا روشن. اصل اولی همین است که هیچ انسانی نمیتواند وزر، بار سنگین دیگری را یا پیامد گناه دیگری را بر دوش بکشد. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی باید بار خودش رو و مسئولیت عمل خودش رو به دوش بکشد و قبول کند. درست. پس اون آیه دوم چی مطرح میکند؟ این آیه شریفه در حق جلوداران، در حق اون کسانی است که قیادت جامعه رو به عهده میگیرند، اونها که باب شر رو به انسانها میگشایند، تفکرات منفی رو به جامعه القا میکنند، یه فکر شر رو در جامعه دربان رو باز میکنند. من سن سنتا سیئه فعلیه مثل وزر من عمل بها الى یوم القیامه. هر کسی که یه شری رو در جامعه باب میکند تا زمانی که به این شر عمل میشود، عین بار سنگینی که بردوش عمل کنندگان است، بردوش اون کسی است که این باب شر رو باز کرد. این آیه در حق جلودارانه، نه در حق دیگران. اونها که یه فکر منفی رو، یه روش اشتباه رو به جامعه آموزش میدن و امتی رو به کجراه و بیراهه و انسانهایی رو به ضلالت و گمراهی، مگه میشه بار مسئولیت اینها با دیگران بگند اینها لا تزر و وازرتون وزر اخرى ولی یحملن اثقالهم، اینا بار خودشون رو باید بکشن و اثقالن ما اثقالهم، و بار مسئولیت گمراهی دیگران هم بردوششون. باز میکنید میخوانید سوره مبارکه فصلت، خداوند میگوید ما آفریدیم زمین رو فی یومین، در دو روز، و قد در اقواتها فی اربعت ایام، بعد بقیه اقوات و خصوصیات و نعمتهای زمین و ویژگی های اون رو در چهار روز، بعد اونگاه ثم استوى الی السماء، آسمان رو هم در دو روز. خب بعد میگید این دو و چهار و دو شد هشت، اما در جای دیگر میگویید که فی ستت ایام، خدا در شش روز میگوید که این آسمان و زمین، روز که نداریم دوره دیگه، اینها مراد روز 24 ساعته نیست، در شش دوره آفریده است. اما اینجا که ما جمع ریاضی رو دادیم دست این بچه اول دبستانی، زد هشت اومد عدد، با شش شما جور در نیامد، ما بین شش و هشت گیر کردیم. ممکن است چه چنین شبهه‌ای رو وارد کند کسی به شما که این اخیراً همین شبهه واست برای بعضی ها مطرح بود و مطرح می‌کردن تو بعضی از نوشته هاشون. شما میگویید من از مشهد تا بجنورد به چهار ساعت میروم و مثلا تا ساری به هشت ساعت. یعنی چی؟ یعنی من تا بجنورد چهار ساعت میرم، هشت ساعت هم اضافه میکنید، بعد میگید به دوازده ساعت میرم؟ یا منظور شما اینه که من تا بجنورد چهار ساعت و تا ساری هشت ساعت؟ یعنی چی؟ یعنی مجموعه از مشهد تا ساری من میشه هشت ساعت، چهار ساعتش تا اینجاست، چهار ساعتش تا اونجاست. خداوند داره این رو باز مطرح میکنه که ما زمین رو در دو روز، اقوات اون در دو روز که میشه فی اربعت ایام، کلش چهار تا، دو تا و دو تا چهار تا، که اون دو در دل این چهار دیگه، این که طبیعی سخن گفتن هر انسان عاقلی است که اینطور صحبت میکند. و اونگاه آسمان دو روز جمعش میشه چی؟ میشه شش روز، فی ستت ایام. خب این یه تأمل و یه دقت میخواد دیگه در فهم آیات بینات، اما معما چو حل گشت آسان شود، مگر کسی سر اناد داشته باشه و بحث دیگری باشد عزیزان. خب حالا به چه بهانه این رو من عرض کردم خدمت دوستان عزیز؟ اینجا در آیه شریفه میگوید لقاءنا، و یکی از مفاهیمی که در قرآن مطرح میشه بحث لقاء الله هست و میگه دیدار خدا. از زیباترین و خوشترین آیات بینات سوره مبارکه کهف و قرآن آیه 110 آیه پایانی، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. چقدر عجیبه این آیه. بگو پیامبر من بشری هستم مثل شما، اما با این تفاوت که بر من وحی میشه، روح من پرورده به وحی الهی نیست، و بدونید که این از تو جز این نیست که پروردگار شما واحد یکتا و احد و صمد است. فمن کان یرجو لقاء ربه، یرجو کسی که تمنا، کسی که ترجی، میل و امید به دیدار پروردگار دارد و لقاء الهی، فلیعمل عملا صالحا، بود کارش رو درست کنه، رفتارش رو بود اصلاح کنه، عمل صالح بود داشته باشه، و هیچ شرکی هم در باور و عقیده او و در عمل او نباید دیده شود. تمام. از زیباترین آیات شریفه قرآن این، کوتاه، قصار، باور، عقیده، نبوت، معاد، توحید، همه چی تو این یک آیه کوتاه که دیگه حالا من فقط دارم اشاره میکنم، نیاز به برون کشیدن از همین یک آیه 110 سوره مبارکه کهف است. خب اونجا که میفهمد لقاء الله، پس دیدار خداوند، پس بنابراین ما مقوله ای داریم، اصلا قیامت از اسامی اون چیست؟ یوم و لقاء الله، یعنی روز دیدار خدا. اما شما میگید آقا مگر نخوندید که موسی آمد وقتارم موسی قومه 70 رجلا، 70 کس از بنی اسرائیل انتخاب شدند و مدعیانی که می‌خواستند مثل این آیه خدا را ببینند و با موسی آمدند و کار با آنجا کشید. ارنی انظر الی، خدایا بنما خودت را تا ببینیم تو را. خطاب رسید لن ترانی یا موسی. لن نفی ابدی می‌کند، هرگز، یعنی ان ربک لا ترا فی الاخره بلا فی الدنیا، یعنی خدا نه در دنیا دیده می شود نه در آخرت. پس خدا دیده نمیشه که؟ چطور میگید شما یوم لقاء الله؟ از یه طرف قرآن میگه که لقاء الله دیدن خدا، از یه طرف میگید نه رؤیتی وجود نداره. پس این تناقض در قرآن. این هم از همین موارد است که عرض میکنم خدمت دوستان. خداوند مرئی نیست عزیزان، یعنی هر چیزی که رؤیت پذیر باشد و مرئی باشد باید در چهارچوب زمان و مکان بگنجد، یعنی باید در حیز به تعبیر فلسفی زمان و مکان و حد زمان و مکان داشته باشه. خداوند خارج از زمان و مکان است، زمان می آفریند و مکان می آفریند. پس خداوند ویژگی های رؤیت در او نیست که دیده بشود. خداوند مرئی نیست و نگاه و نظر به ذات باری تعالی اصلا مفهوم ندارد. اگر بعض از طوائف حتی در میان مسلمانان به یک چنین اشتباه فکری در میان طوائف اهل سنت مبتلا شدند، پاسخ آن در نزد محققان خود اهل سنت هم داده شده است و روشنه که چنین چیزی وجود نداره و خداوند مرئی نمیشه. دیدن خدا چه در دنیا چه در آخرت لازمه اون زمانی و مکانی بودن و نعوذ بالله ماده پذیر بودن خداست و چنین چیزی نمیشود. خودش این که بخواد دیده بشه ویژگی‌هایی دارد، ارتباط اون با چشم، فاصله کانونی، تصویربرداری، انعکاس اونها، که اینا همه از خصوصیات چیست؟ ماده است و اینها هیچ سنخیت و تناسبی با ماده آفرین و ذات حق ندارد. لذا چنین مفهومی وجود نداره، نه رؤیتی برای خدا در دنیاست نه در آخرت. و همیشه گفته ایم غیب الغیب مطلق که هیچگاه به ظهور و مرئی بودن نمیرسد حضرت باری تعالی است. همان است که همیشه در غیب است، ذات او در غیب است. اون چه دیده می شود صفات او و آیات اوست که جلوه می کند بر وجود و هستی. اما از اون طرف خب پس این که مسلم، پس قضیه لقاء چه می شود؟ بله خیلی ساده است، اینم همونطور که عرض کردم به واژه و اصطلاحات برمی گرده که کلمه لقاء به معنای رؤیت نیست. رؤیت به معنای دیدن به لازمه اون چشم و ابزارهای این چنینی دیدن. کسی که می بیند آن چه دیده می شود، شرایط دیدن میشه مثلث رؤیت. اما لقاء این نیست. لقاء به معنای نزدیکی دو شی به گونه ای که یرتفع المانع، به گونه ای که مانع از میانشان برداشته شود، واسطه بین نباشد، این میشه لقاء، ملاقات. خود واژه رو دقت کنید. ناچارم که این مثال رو میزنم برای که خوب تو ذهن بیاد این واژه. ما در بحث طهارات و نجاسات در فقه داریم، میگن شیء ملاقی با نجس نجس میشود، ملاقی با نجس نجس میشود. از ملاقات نجاست شیء متنجس میشه. یعنی شما تصور بفهمید نعوذ بالله این ظرف ظرف شراب باشد. خب وقتی این ظرف ظرف شراب الان من دستم بگیرم هیچ مشکلی برای بنده پیش نمی آید، یعنی نه دست من نجس میشه به نجاست این شراب و نه هیچ مشکلی دست میدهد. چرا؟ چون دست من با این ماده ملاقات نکرد. یعنی چی؟ یعنی یه واسطه‌ای هست که این ظرف نمیگذارد دست من بخوره به این. اگر این ظرف نمی بود و دست به این مایع میخورد، دست ملاقات با چی میکرد؟ با نجس میکرد، میشد نجس. پس ملاقات یعنی نزدیک شدن دو شی به گونه ای که فاصله بینشون نباشد. ما در مورد ذات باری تعالی این رو داریم، لقاء الهی را داریم. یعنی انسان‌ها در عالم قیامت اونچنان سرمست و مستفیض و مست فیض به عنایات حق می‌شوند که وسائط بینشون برداشته میشه. در دنیا اونچه از سوی حق به ما در میرسد همه از مجرای وسائط و اسبابه، همه اسبابی است که تسببت به لطف کل اسباب. فهی به مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره. اون دعای زیبای سید الساجدین تسببت به لطف کل اسباب. خدا اسباب جور میکنه برای تمام امور مادی و معنوی ما. اگر مسائل مادیست همه با اسباب پیش میآید. از وجود مادر و پدر در تولد ما بگیرید تا ادامه زندگی ما، نان خوردن ما، کسب ما، کار ما، زندگی ما، اداره ما، معلمی ما، تجارت ما، اقتصادمون، همه اسباب است. مشتری عاملی است، اسبابی است برای رزق این تاجر، این تاجر اسبابی است برای رسیدن این کالا به اون. تمام طبیعت رو نگاه کنید، عالم اسباب است. باریدن، روییدن، کاویدن، نمیدانم کشاورزی، همه اسباب است. تمام دنیا با جریان اسباب داره انسان زندگیشو اداره میکنه. به همین خاطره که بعضی ها اشتباه میکنن، چشمشون رو اسباب پر میکنند و مسبب الاسباب را نمیبینند. مسبب الاسباب در محاق میره براشون متاسفانه. گاهی من تعبیر میکنم آستین رو میبینند، دست درون آستین رو دیگه نمیبینند متاسفانه. چشمشون پر شده و خیره شده به این اسباب. با حالی که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبان. اگر چشم بینا و بصیر باشد دیگه چیز دیگری میشد. این اسباب اسبابن، مسبب الاسباب، مسبب الاسباب است که حضرت مسبب الاسباب است و پروردگار. پس در دنیا این چنین است عزیزان. اما این نظام هنگامی که فرو می ریزد و فرو می پاشد و نظم نوینی ایجاد می شود و عالم دیگری ایجاد می شه، دیگه این قضایا از بین می رود. یعنی به گونه ای می شود در آن جهان که و تقطعت بهم الاسباب. در آن عالم چیزی به نام اسباب وجود نداره. در اون عالم دیگه کسی از طریق کشت و زرع و آب و باران و نزولات به نان و گندم نمی رسد. دیگه کسی اونجا از طریق پیامبر و راهبر و معلم و هادی و جلودار به هدایت نمیرسد. دیگه اونجا از طریق دوست و رفیق و محبت و لطفی به انسان نمیشود. اونجا جایی است که بی حجاب، بی واسطه، سقاهم ربهم شرابا طهورا. اونجا جایی است که چنان مست ساقی که می ریخته. آنجا جایی است که مستقیم فیض الهی به صحنه می آید و وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دیگه تمام وجود رو مملو از ذات حق می بینند. هنالک الولایت لله الحق، ولایت الهی، بروز و ظهور الهی. مکانی برای اسباب نمیگذاره. البته این جمله رو هم بگم، عده‌ای از اولیاء خداوند در همین دنیا به این مقام میرسند. یعنی به جایی میرسند که هر جای وجود رو نگاه میکنن، برخلاف اون جماعت اول که اسباب رو میبینن، اینها جز مسبب اسباب را نمی بیند. لذا می گوید فرزند علی، لذا می گوید وجود ناظرین سید و شهدا، پروردگارا من به کجا نگاه کنم؟ چی رو بخوام دلیل حضور تو در این وجود بدونم؟ راهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. اگر من بخوام بگم این گل رو ببین خدا چجور آفریده، جل الخالق، اگر نگاه کنه آسمان چه نظمی دارد، اتمسفر چه ویژگی دارد، منظومه شمسی چه نظمی دارد، کهکشان راه شیری چه می کند، این ویژگی های وجودی، نمیدانم آناتومی انسان، فیزیولوژی انسان چیست، بعد چه خالقی دارد، تبارک الله عظیم خالقی. خدایا اگر من این شیوه فکر کنم مثل دیگران، از تو آن به آن دور می شم. الله اکبر، فهمش خیلی مشکله. از تو دور میشم. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدایا من نیاز نیست که رد پا را ببینم تا تو را ببینم. من مستقیم تو را میبینم و اسباب را نمیبینم. ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. ای کون و لغیر که من از ظهور مالی سلک. آیا چیزهای دیگه میخوان ظهور بیشتری داشته باشن که تو را برای من نشان بدهند؟ امیت عینون لا تراک، کور باد یا کور است آن چشمی که نمی بیند تو را و اسباب را می بیند. امیت اینون لا تراک و لا تزال علیه رقیبا. بالی که تو همه وجود تو داری خود تو چه می کنی؟ آن به آن نشان می دهی و جلوه می کنی. پس در دنیا هم گروهی به لقاء می رسند. این معنا براشون دست میدهد. اما عالمی که برای همگان چنین تجلی دیده می شود، این یوم لقاء الله است، از نامه های قیامت. پس ملاقات به حضور رسیدن است که هیچ دخلی به رؤیت و دیدن نداره ابدا. حتی تو مثال های دنیوی هم غیر از اون مثالی که عرض کردم، بالاخره آقا میگن فلان شخصیت با این بزرگ ملاقات کرد. حالا این آقا چیست؟ نابیناست، رئیس انجمن نابینایان ایران است، با فلان مقام بزرگ مثلا مملکت دیدار میکند، ملاقات میکند، وقت ملاقات میگیرد. یعنی حجاب ها و واسطه ها به کنار میرود، این واسطه و مدیر دفتر و نگهبان و غیره غیره به حضور میرسد. دقیقا ملاقات اینه، لقا اینه که در قیامت با برداشته شدن وسائط و تقطعت به همون اسباب، دیگه اون حضور و اون فیض جاری و مستمر می شود. فقال الذين لا يرجون لقاءنا، دریغا چه تأسف بزرگی است، اون کسانی که هیچ میلی ندارن، هیچ امیدی ندارن، هیچ نپذیرفتن این لقاء را، میگویند لولا انزل علينا الملائکه. عجیب این آیه، چرا نازل نمی شود بر ما ملائکه؟ چرا نازل نمی شود؟ آنرا ربنا، چرا اصلا ما نمی بینیم خدا را؟ لقد استکبروا فی انفسهم و عطاوا عطوا کبیرا. من دو نکته رو می خوام در این آیه شریف خدمت دوستان بازگو کنم، یه نکته اعتقادی است، یه نکته استفاده اخلاقی است. هر دو آیه می توان به جرأت استفاده کرد. یک، پیامبران الهی معجزات خودشون رو به امر خداوند، یعنی ادله مثبته نبوت. معجزه رو چی تعریف میکنیم؟ امری که به لطف خداوند بر دست مدعی نبوت، کسی که ادعای نبوت دارد، جاری میشود، کاری انجام میده که اطمینان دل برای صدق مدعای او میآورد. جامعه میبینن، قبول میکنن مدعاشو، میگن بله این کار خداییست، به این پیامبر است. این نامشو میگیم معجزه، ما به اصطلاح کلامی. قرآن میگوید آیات، این آیات و بینات الهی است، این آیه است به تعبیر قرآن که بر این دست ظاهر می شود. حالا از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی، همشون از این قاعده مستثنا نبودند در حد ضرورت و نیاز. اما نکته اینه که معجزات رو خداوند تعیین می کند. یک، بحث زیر بنای حقوقی دارد. اگر جناب عالی فردا به یه محکمه مراجعه کردید و یه ادعایی کردید، میخواید این ادعاتون رو ثابت کنید، شما مدعا علیهی دارید که در محکمه آمده است، در حضور قاضی شما دلیلتون اقامه میکنید، میگید این دلیل من است. کسی که ادعا دارد دلیل رو انتخاب میکند، نه اون کسی که علیه اون ادعا میشه مدعا علیه. یعنی خواهان نوع دلیلش رو انتخاب میکنه، نخوانده شده. حال یا این دلیل دلیلیت دارد، قابلیت اثبات داره، یا قابلیت اثبات نداره. اگر نبود بگید آقا این دلیل مختوش است، دلیل دیگری اقامه کنید. اما نوع دلیل و سنخ دلیل رو مدعی انتخاب میکند. انبیا مدعی نبوتن، با دلیلشون رو انتخاب میکنن، خداوند برای اونها انتخاب میکنن، خودشون در انتخاب دلیل هیچ نقشی ندارن. این نقطه حقوقی قضیه است. اما از اینجا کار جدیتر از این هم هست. بالاخره پیامبران الهی به انتخاب و حکمت الهی به مقتضای نیاز عموم جامعه، دقت بفرمایید، عموم و بررسی سطوح فکری جامعه معجزاتشون انتخاب می شده است. اما از اون طرف گروهی از انسان ها می اومدن به انبیا پیشنهاد معجزه می دادن. بسیار خوب، ما تو رو قبول می کنیم، من شخصی، من ابو جهل تو رو قبول می کنم، به شرط اینکه الان این کوه ابو قبیس شکافته شود و از دل اون یک نهر بزرگ آب جاری شود. ابو سفیان میگوید من تو رو قبول میکنم، آن مشروط بر این که یک خانه پر از طلا خدای تو یک باره در اینجا برای تو ایجاد کند. برین این نه مسئله رو تو سوره مبارکه اسراء بخونیم، همون مواردی خداوند مطرح، موارد دیگه بازگو میشه مشابه اون رو اول همین سوره خدمت دوستان عزیز دیدیم و خواندیم و مطرح شد. به این معجزاتی که مردم می اومدن به پیامبر پیشنهاد میدادن که اگر ما میخوایم ایمان بیاریم این کارو برام انجام بده، میگیم در اصطلاح کلام معجزات اقتراحیه. یعنی اینها رو به ذوق خودشون مردم انتخاب میکنن، این یک کار بسیار بیهوده و باطلی بود که پیامبران الهی بنشینند و یکی یک مردم بیان به اینها خواسته بدن. این پیامبر میخواد با یه امتی صحبت کنه، میخواد یه جماعتی رو هدایت کند. اونها که با قوم صحبت میکنن یا قوم، اونها که خطابشون ناس است یا ایها الناس با تمام بشریت، اینا که وقت و فرصت این رو ندارن تک تک بیان به اینها یه خواسته هایی بدن. اونم چه خواسته هایی؟ ولی ناس دیما یعشقونه مذاهبو، هر کسی با میل خودش. او میگوید اگر تو پیامبری بگو این عذرخواهی میکنم گاو ما زنده بشود، او میگوید بگو گاو ما سه تا بزاید مثلا. هر کسی میاد یه چیزی به اینها مطرح میکند، با این شیوه ها میخواد با این جماعت و پیامبر. مگر اینها اومدن که دکانداری کنن؟ مگر انبیا اومدن که این کارهای مردم رو راه بندازن، امورات مادی این چنینی رو مشکل گشا و حلال مشاغل این چنینی باشن؟ یا اومدن اینها انسان بسازند؟ اینها اومدن بشریت رو به سوی پروردگارشان و مسیری که باید برود و فلسفه آفرینش اوست دلالت و هدایت کنند. لذا معجزات اقتراحی مورد قبول واقع نمی‌شد. وقتی می‌گفتند پاسخش این بود: قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر. من اولین پیامبر و نوبر نیستم، قبل از من هم بیان دیگه بودن و شعار همشون این بود که ما فقط پیامبریم، آنچه خدا بر ما بگوید اجرا میکنیم و عمل میکنیم، نه چیز دیگری را که شما اوردر اون رو به ما بدید پیشنهادش بدید چنین خبری نیست. و این نقض قرض میشه، اصلا اصل نبوت رو زیر سوال میبرن. نعوذ بالله، نعوذ بالله، انبیا میشن نقش کاهنان و ساحران و امثال این جمع و جماعت را با فلسفه نبوت تنافی دارد. حالا این آیه شریفه یه نگاهش اینه: لولا انزل علینا الملائکه. اینا هم یه خواسته ای دارن. از چه خواسته هایی؟ ملائکه چرا بر ما نازل نمی شوند؟ او نرا ربنا، یا چرا ما پروردگارمان را نمی بینیم؟ خب این هم از این نوع معجزات اقتراحی، اما عجیب ترش. این یه استفاده از آیه شریفه. اما اجازه بدید اینجا رد نشینیم و با توجه به ادامه یا آیه برداشت دومی رو من تقدیم کنم خدمت دوستان. لقد استکبروا فی انفسهم. نه، مثل این که اینجا یه مشکل دیگری وجود دارد. اینها اگر میگن لولا انزل علینا الملائکه، چرا ملائکه بر ما نازل نمیشن و ما چرا پروردگار را نمیبینیم؟ لقد استکبروا، این استکبار اینهاست. مشخص میشه قصه این است که این جمع جماعت این حرف رو دارن که آقا تو یکی، ما یکی، تو میگویی پیامبری، چرا تو پیامبر باشی من پیامبر نباشم؟ چرا جبرئیل بر تو نازل شود و بر من نازل نشود؟ اگر من دو زد در دو میکنم شاید من برای این جهت مناسب تر باشم از تو. چرا من رسول نباشم تو رسول باشی؟ لولا انزل هذا القرآن، چرا این قرآن به این دوتایی که ما پیشنهاد میدیم نازل نشدن از این دو شهر بزرگ؟ علی رجلین من قریتین عظیم، چرا بر عروت این نسایه رو میگم ها، چرا بر عروت ابن مسعود ثقفی نازل نشد در طائف؟ چرا بر ولید ابن مغیره مخزومی در مکه نازل نشد؟ مگر چی؟ چون اینها ریش سفید دارن، 70 سال سنشونه، 18 تا بچه دارن، عشیره و قبیله دارن، قدرت مالی و اقتصادی بالا دارن، نیرومندن، تو با یه اشاره سر براشون میارن. خب چرا اینا پیامبر نباشن؟ چرا فرزند عبدالله که قبیله و عشیره پشت او نیست، مالی ندارد، 40 سال هم پیش سن ندارد، چرا اون باید رسول خدا باشه؟ لولا انزل علینا الملائکه، بحث چیست؟ به تعبیر ما بحث شخصیست، بحث کبر و نخوت و غرور است از پذیرفتن حق و تفوق را نپذیرفتن است. او نرا ربنا، اونچنان تکبر و انانیت تو وجودشون میاد که اصلا بالاتر نه با پیامبر لولان انزل علینا الملائکه، بلکه با کی؟ با خود خدا. حالا عرض میکنم او نرا ربنا. لذا در ادامه میگه عطا و عطب و کبیر. اینا عطب کبیر دارن، ما یه عطب صغیر مثل این که یه عطب کبیر. این استکبار و تکبر گاه نسبت به انسان هاست، گاه نسبت به خداست. عزیزان وقتی که این استکبار و تکبر با خدا میکشد عطب کبیر میشه و این چیزی دیگه است. خب استعذار دارید اینجا عجیبه این پیام‌های شریفت از بعد اخلاقی و رو بسیار خدمت دوستان این بحث گفته شده است، اما هر چه بگیم جا دارد چون ام الفساد است اونچه در این آیه مطرح میکند. عزیزان فرمود لقد استکبروا فی انفسهم، اینی که اینا چنین ادعایی میکنن، چرا ملائکه بر ما نازل نشدن، چرا ما خدا را نمیبینیم، نسبت به پیامبران یه نخوت و تکبری دارن و نسبت به خدا و هر دو. لقد استکبروا فی انفسهم، اوج استکبار، میخوان نشان بدن این تکبر و کبر درونی را، و عتو و عتوبن کبیر و استهزار دارید. بدون هیچ تردید و شکی باید گفت استکبار و کبر مهمترین عامل، دقت بفرمایید، واماندگی، توقف و پسماندگی انسان در تمام سیر وجودی اوست. مهمترین عامل استکبار و کبر است. مهمترین عامل در ناکامی مادی و معنوی انسان استکبار و کبر است. مهمترین عامل در به هم زدن ارتباط دقیق و فرو ریختن دیوار اعتماد بین جامعه و انسان به پروردگار تکبر و استکبار است. این از اصول مسلم، یعنی دقیقاً استکبار همیشه جز توقف و درجا زدن و واپس ماندن چیزی برای انسان ایجاد نمی کند. اون جایی که آدمی به جایی می رسد که این نخوت و این کبر درونی سر می کشد و نمی پذیرد، دیگه سخنی را، تفوقی را، برتری را، اصلاحی را، پیشنهادی را نمی پذیرد. این از همین حدود پایین اجتماعی متاسفانه دقت کنید که در عصر زمان ما هم، و مع الاسف با پوزش نسبت به دوستان جوانم عرض می کنم، در طبقه جوان امروز اجتماع ما به وفور یافت می شود همین مقوله متاسفانه، که هنگامی که این پدر به فرزندش چیزی میگه دیگه من شما بهتر میفهمم، دیگه شما نمیفهمید. نسبت به پدر، مادر، معلم، اجتماع، یه حس نخوت، یه عدم قبول و پذیرش گاهی توی مشاوره ها پیش میاد. مثلا اومده از فلان خانم، مثلا فلان، خب حالا شما فایده نداره اینجا بشین من میگید مطالب رو، چشم من برای شخص شما بر اساس اونچه شما میگویید این ذهنیت رو دارم و من اینو به شما تجویز میکنم. اما لازم اینه که همسرتون باشه. یه شوهر من هیچ کی رو تو دنیا قبول نداره. من این حرف یعنی چی؟ یعنی میگد انا خیرون من، همون حرفی که شیطان در قبال خدا گفت نسبت به آدم، انا خیرون من، دیگه ما چه نیازی به کسی داریم؟ شما چه کسی رو میشناسید که در این دنیا نیاز به عقل دیگران، اندیشه دیگران و فکر دیگران نداشته باشه؟ پیامبران الهیش نیاز دارند، منتها به فراتر، چون نیست فراتر از خودشون. لذا پیامبر میگوید یا اخا جبرئیل حزنی، جبرئیل به امر خدا منو موعظه کن. پیامبر هم نیاز دارد، لذا به او خدا میگوید و قل رب زدنی علما. پیامبر هم باید برد بالاتر. کیه که نیاز نداشته باشه؟ به دلیل اینکه پهنای وجودی انسان و بازه رشد انسان بسیار گسترده است. همه ما نیاز داریم. این نیست مگر نخوت و کبر در وجود انسان، که حالا عرض میکنم سه تا جمله رو میخوام در مورد کبر امشب خدمت عزیزان با استفاده سه نکته قصار نقض سخن معصوم منظرم براتون باز کنم، که واقعا نکته است و باید دقت داشته باشیم درش. و این شما میبینید در رابطه خانوادگی، میبینید در رابطه اجتماعی، میبینید تو محیط کار، میبینید تو دنیای سیاست، میبینیم تو دنیای اقتصاد، میبینیم در سطح کلان جامعه بشری هم در نظام کلی استکبار امروز شاهد اون هستید در سراسر زمین. این نخوتهایی که در باد نخوت اون رو در متکبران عالم و مستکبران نظامهای سلطه دنیا دارید میبینید که چنین حالتی رو دارن و این گونه جامعه بشری رو به نوعی به ویرانی میکشند و پیامدهای اون رو هم، دامن بلاد اسلامی رو هم امروز گرفته است و میگیرند. اما دقت بفرمایید عزیزان، این استکبار که عامل توقف و ماندگاری، عجیبه. اولین نکته‌ای که من بخوام بگم خدمت دوستان عزیز، یک جمله کوتاه روایی رو نقل میکنم، سه تا کلمه قصار رو میخوام بگم. دوستان دست و قلم حواسشون جمعه. ریشه استکبار رو که نگاه میکنید، هیچ توانمندی نیست، هیچ قوت بنیه نیست. اونی که گفت من به هیچ کی نیاز ندارم خودم، عقل کلم، یعنی ببخشید هیچی نمیفهمد، یعنی هیچی نمیفهمد. وجود و مبارک امام صادق، ما من رجلن تکبر او تجبر او لذلت فی نفسه، هر کی را که دیدید تکبر کرد، خودشو برتر از دیگران و مستغنی از دیگران دانست، تجبر کرد، جبروتی برای دیگران نسبت به خودش قائل شد، نیست الا لذلت فی نفسه، این به دلیلی که تو نفسش ذلت و حقارت وجود داره، داره این حقارت نفسش رو به این شیوه جبران میکنه. تکبر همیشه از چه برمیخیزد؟ از ضعف نفس برمیخیزه، نه از قوت نفس. اگر قوی باشه انسان تا یه جایی مطلب رو دید میگه بله، تشنه، منتظره یه دریچه‌ای براش باز بشه، یه افق جدیدی رو پیدا کنه، یه فکر بالاتر از فکر خودش، یه دانش بالاتر از دانش خودش ببینه، استمداد کند، بگیره، خودش رو پر کند، بیشتر بیندوزد، بداند، بیاموزد. اما هنگامی که چنین حالتی نیست، این نیست مگر به خاطر آن ذلت درونی نفس که داره فرافکنی میکنه. عجیب این جمله امام، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت فی نفسه، این نیست مگر یه ذلتی درون نفسش. حواسمون جمع باشه، یه اصطلاح کاغذ تورنسول رو گاهی ما میگیم، بعضی از دوستان اخیراً چیزی میگفتن، بالاخره این واقعا یک آزمایش، دقیقاً باید توی تست خودمون بزنیم. اگر این حس برامون گاهی دست میده، حتی نسبت به همسرمون، نسبت به برادر و خواهرمون، نسبت به محیط کارمون، همکارانمون، تو محیط علمیمون، اگر این هست بدونیم یه جای کارمون در درون میلنگه، یه ضعفی برامون پیدا شده که این حس ایجاد شد. ولا اگر این نباشد، انسان در درون پر باشه، سر پایینه، آماده گرفتنه، آماده مراوده و مبادله علمی، اخلاقی، اجتماعی است. اصلا چنین فانداتی برای او پیش نمی آید. نکته دوم میخوام عرض کنم خدمت دوستان. حالا این انگیزه، این از خلأ درونی میاد. حالا هر مقداری که کبر بیاد در وجود انسان، استکبار برای چیه؟ چرا میگد من از تو بهتر میفهمم، میخواد بیاد بالاتر؟ چرا چنین چیزی رو میگوید، میخواد خودش رو مافوق قرار بده نسبتش به همسرش، نسبت به حزب مخالفش، نسبت به فلان کس؟ یه چنین حس و حالتی، درست؟ عجیب این سخن وجود و مبارک امام باقر، واقعا زیباست. ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخل، ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر، هر مقداری که کبر بیا تو وجود انسان وارد بشه، به همون مقدار، اگه 5% اومده 5%، 10% اومده 10%، 50% اومده 50%، نقص من عقله مثل ما دخل، به همان مقدار از عقلش کاسته میشه. حالا این میخواد عقل معاشش باشه یا عقل معادش باشه، هر مقداری که کبر بیاد تو وجود ما، به همون مقدار رفتارمون با دیگران غیر عاقلانه تر میشه عزیزان، با مردم. لذا میبینید متکبران کسانی هستند که حقیقتا پایگاه اجتماعی مقبول ندارن، ما هم صنفی هستند. نعوذ بالله بگی تو علما، اگر شما یه عالم متکبری رو میشناسید میگید ولش کن، کم نداریم عالم، از کس دیگه استفاده بکن. سیاستمدار و متکبری رو بشناسید میگید ولش کن، محبوبیت در دلها نداد. صاحب ثروت و قناع متکبری رو میشناسید میگید نمیدانم، مردشور ثروتش رو ببرن، فلان رو ببرن، چنین میگیم گاهی، عبارات دیگری ممکن است بگوییم و بازگو بشه. در نزدیکان خودتون، فامیلتون فرد متکبری رو میشناسید میگید 100 سال دارم نمیخواد ببینمش، بیزارم از دیدنش، آدم متکبر. هیچ محبوبیت ارتباطی بین شما و او برقرار نمیشه، به دلیل اینکه این تکبر هرچه در وجود انسان میاد، به همون مقدار رفتار انسان غیر معقول تر با دیگران میشه، و رفتار غیر معقول نتیجه اون دافعه است، رفتار معقول جاذبه است. این در ارتباط با خلق، در ارتباط با خدا هم همین است. عزیز من، ما عبد الله به شیء، به هیچی مانند عقل خداوند عبادت نمیشه. العقل ما عبد به الرحمن است، با عقل انسان به خداوند عبادت میکند و تقرب. کبر حجاب میشه، میاد رو عقل عبادی انسان رو میگیره و انسان رو دور میکند از حضرت پروردگار. ما دخل، یه بار دیگه میخونن، ما دخل قلب امرئن، امرئ انسان، ما دخل قلب امرئن شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخل. هر مقداری که کبر در جان انسان وارد میشود، به همان مقدار از عقل انسان میگاهد. الله اکبر. این هم بازتابش. لذا طبعا تو رفتار اقتصادیش، تو رفتار اجتماعیش، تو رفتار عبادیش، خدای ناکرده تو رفتارهای معنوی نتیجه معلومه چی میشه. وقتی که چنین اتفاق و تحول بدی در وجود انسان دست میده، نتیجتاً حال این دوتا مرحله رو که اون ریشه رو و این خروجی رو که بررسی کردیم، سومین نکته و اتفاقاً واقعا همین است. یعنی تکبر هرگز ثمره عملی نداره، میوه مثبت نداره درختش. همیشه میوهش درخت، میوه درخت کبر منفیه. این هم قانون مسلم وجود نازنین امیر المؤمنین، من سأل فوق قدرهی استحق الحرمان، من سأل فوق قدرهی استحق الحرمان. هر کسی که بیش از حد خودش میخواد گردنشو بالا بیارد، یعنی با تکبر خودش میخواد نسبت به دیگران فراتر نشان بدهد، هیچی نصیبش نمیشه جز حرمان و محرومیت از همون مقداری که قدرشو بالاتر میاره. یعنی هر مقداری که انسان به کبر نسبت به دیگران و جامعه میخواد عمل کنه، نتیجه دقیقا طبق قانون الهی معکوسه، عکس میشه، خلاف آن رو ببینید. هر کسی که از اون اندازه‌ای که هست خودشو در جامعه چی میبینه؟ پایین تر میبیند. چه اتفاقات میفته خدا میداند. وقتی انسان به جایی میرسد که از آزو کی احد من هم خوف من ما یقال له صلی الله علیه یا ابل حسن یا امیر المؤمن. گلبانگرهایی شرح کلام رو نوشتیم، ازاز خطبه متقین، ازاز زکی احد من هم خوف من ما یقال له. هنگامی که تمجید و تعریفشون میکنن یکی از این متقین رو، میترسه، میگه خدا نه این من نیستم که دارم برا من میگن، نه من این جایگاه رو ندارم خدایا، نه این ادب است، نه این علم است، نه این فضل است، خوف من ما یقال له. بعد دستش بلند میکنن، میگه پروردگارا و جعلنی خیرم من ما یظنون، خدایا اما منو از اونی که جامعه تصور میکنن تو بالاتر قرار بده. وقفر لی ما لا یعلمون. و اونی هم که این مردم از من نمیدانن، خدایا به کرم و عظمت خودت بر من ببخشا. اینها میشن انسانهایی که موفقن، اینها میشن کسانی که دل بندگان خدا گشوده میشود و به پای تواضع و ادب در دلها خانه می کنند. این گونه انسان ها، اینها استحقاق پیدا می کنند، نه هرمان، اینها بهره‌مند می شند. به مقدار تواضع انسان بالا میاد، به مقدار تکبر و فوق قد خودشون نشان دادن هرمان دارد، محرومیت دارد. این سه تا نکته نکات زیبایی بود که پیرامون این بحث عرض کردم خدمت دوستان. آیه رو تمامش کنیم. و لقد استکبروا فی انفسهم، این جماعت کارشون، کبرشون به اونجا رسیده است که میگوین لولا انزل علینا الملائکه، چرا بر پیامبر، بر فرزند عبدالله پیامبر نازل بشه، چرا بر من؟ با حال اینکه دیو از آدم نبیرد غیرتین، دوز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیرتین. شما نگاه کرد این شیطان گفت آقا این که از گل من، که از آتشم، از نارم، نورم، بالاخره من حرارت دارم، شعله دارم، من نورانیت دارم، اما این چی داره؟ تیرگی داره، ظلمت داره. چی دید؟ داره ظاهر رو میبینم. تو ظاهرت یکی، یک بینی داری، منم یک بینی دارم، دو تا چشم داری، منم دو تا چشم دارم، دو تا گوش داری، منم تو گوش دارم، پول نداری، من پول دارم. پس بنابراین ما لولا انزل علینا الملائکه، شما این زلال نفس این مرد را، یا ایتها النفس المطمئنه را، این پهنای گسترده نفس او را که خداوند علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. پیامبر، خدا به تو آموخته از چیزها که امکان آموزشون، نه اینکه بلد نبودی، ما لم تکن تعلم، نمیشد اصلا بیاموزی، نمیتونست که بشر این را از هیچ مکتب خانه‌ای بیاموزد. و کان فضل الله علیک عظیما، تو دارای فضل عظیم خدایی. با کی دارید مقایسه میکنید؟ به یه انسانی که کارش به اونجا کشیده است که میشود پرده چشمم پر کاهی، گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی، گاهی کسی که با یک جلوه تمام ازل و ابد رو دارد میبیند. به اذن الله شما با کی دارید مقایسه میکنید؟ کی یک بینی دارد شما یک بینی دارید، دو گوش دارد شما دو گوش دارید؟ لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا، نعوذ بالله. رسید کارشون به اونجا که حالا اعوذ بالله، خیلی عبارتی ندارم که این عبارت رو به کار میبرم، خدا را به حضور طلب میکنن، خدا را به حضور طلب میکنن. او نرا ربنا، لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. خدا میداند این اشکال وجودی داره، یعنی همین جمله که اینا دارن میگن شنیده میشه الان تو جامعه ما از بعضیا، همین تعابیری که نسبت به خدا استکبارشون رو میفهمی تو مطالب و جملاتشون. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اونها که نسبت به عبادت و بندگی من تکبر میکنند، به خفت و خاری به جهنم در میافکنم اینها رو. نتیجه استکبار با خداوند. انسان ضعیف فقیر، یا ایها الناس انتم الفقراء، در قبال ذات صمد علا کل شیء قدیر و به کل شیء محیط، حالا میخواد استکبار چی میخواد کنید؟ لقد استکبروا فی انفسهم و عطاو عطبا کبیرا. بسیار خوب، میخواید ملائکه رو ببینید؟ خیلی خوب، ما از الان بهتون وعده میدیم که ملائکه رو ببینید. اما یوم یرون الملائکه تلا بشرا یوم اذن للمجرمین. بله، یه روزی ملائکه رو میبینید که وقتی ملائکه رو دیدید، اولین چیزی که بهتون گفته میشه لا بشرا، هیچ خبر خوشی براتون نیست، هیچ بشارتی براتون نیست، بلکه اون چه مواجه میشوید با آن نیست مگر اون چهره دژم و اون مسئولیتی که فرشتگان الهی برای به بند کشیدن شما و مواجه کردن شما با رفتار متکبرانتون از سوی خداوند به عهده دارن، که شرح و توضیح می طلبد که باید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه آیات بینات رو تقدیم بداریم. پروردگارا، به عظمت قرآن و آیات بیناتت و حق پیامبرت بر ما، ما را از رذیله کبر تهی و عاری بگردان. پروردگارا، ما را به حد و اندازه بندگی خودمون در پیشگاه خودت و رتبمون در جایگاه اولیا واقف آشنا بگردان. دلهای ما را به نور قرآن سیره پیامبر و اطرت او منور و مزین بگردان.